ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مشاور کاخ سفید میگوید در مذاکرات هسته‌ای ایران اختلافات کلیدی باقی مانده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد پیروزی نماینده جناح تندرو در انتخابات ایران مانع توافق هسته‌ای نخواهد شد. و کمیسر حقوق بشر دولت آلمان از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران ابراز نگرانی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا میگوید که هنوز بر سر برخی مسائل کلیدی در مذاکرات هسته‌ای اختلافاتی وجود دارد و تصمیم نهایی پیرامون این اختلافات منوط به اراده رهبر جمهوری اسلامی است. جک سالیوان روز یکشنبه در گفتگو با ABC نیوز آمریکا در پاسخ به احتمال رسیدن به توافق با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گفت: The ultimate decision for whether or not to go back into the deal lies with Iran's supreme leader.
تصمیم نهایی برای رسیدن به توافق بستگی به رهبر ایران دارد. او همان آدم قبل و بعد از انتخابات است. این بستگی به او دارد که می‌خواهد راه دیپلماسی را پیش بگیرد یا با فشارهای روزافزون مواجه شود که نه تنها از سوی ایالات متحده بلکه از طرف جامعه جهانی اعمال خواهد شد.
همچنین جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرده که هنوز فاصله قابل توجهی تا حل مسائل کلیدی مانند رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش باقی مانده است. ایران و اعضای برجام روز یکشنبه ششمین دور مذاکرات هسته‌ای را به پایان رساندند و نمایندگان ایران، آمریکا و بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برای مشاوره با مقامات عالی به کشورهای خود بازگشتند. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه گفت که احیای توافق هسته‌ای با ایران به رغم پیروزی ابراهیم رئیسی نماینده جناح تندرو در انتخابات ریاست جمهوری همچنان امکان پذیر است، اما فرصت رو به پایان است. جوزف بورل در گفتگو با گروهی از خبرنگاران در بیروت پایتخت لبنان دستیابی به توافق در مذاکرات وین را بسیار نزدیک خواند. آقای بورل تأکید کرد که احیای برجام ثبات و امنیت بیشتری برای خاورمیانه به همراه دارد و آسایش را به زندگی میلیون‌ها ایرانی که تحت فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های سنگین آمریکا هستند باز خواهد گرداند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که جوزف بورل و جواد ظریف وزیر خارجه ایران دو روز پیش در ترکیه و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران با یکدیگر دیدار کردند. در همین زمینه گزارشی میشنویم از نوشین سید حسینی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس تیم ایران در مذاکرات وین گفته است که انجام مذاکره غیر مستقیم کار آسانی نیست، ولی تمامی اسناد توافق تقریبا آماده است و برخی از مسائل اصلی مورد اختلاف حل شده است. او که روز یک شنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، تأکید کرد که هیئت‌های مذاکره کننده باید برای تصمیم گیری درباره برخی مسائل هنوز باقی مانده به پایتخت‌هایشان برگردند و زمان برای تصمیم گیری طرف‌های مقابل ما فرا رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز گذشته گفته بود چون آمریکا از برجام خارج شده باید در مذاکرات هسته‌ای نسبت به عمل به تعهدات خود اطمینان دهد. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد ایران خواستار تعهدی کتبی از سوی واشنگتن شده که ضمانت می‌کند هیچ دولتی در آمریکا در آینده قادر به برهم زدن برجام و تکرار اقدامات دولت ترامپ نباشد. به گفته یک مقام آمریکایی که نامش در این گزارش فاش نشده، این درخواست ایران گرچه معقول است ولی در هیچ ساختار دموکراسی قابل اجرا نیست. نیویورک تایمز در ادامه به ماهیت برجام به عنوان یک توافق اشاره کرده و نوشته تبدیل توافقنامه به پیمان نیازمند کسب آرای 2/3 اعضای مجلس سنای آمریکاست، اقدامی که از نظر دولت جو بایدن محال است. از آنجا که برجام توافق اجرایی محسوب می شود، هر رئیس جمهور آمریکایی در آینده قادر به برهم زدنش است. لغو تحریم‌های آمریکا علیه 3 مقام سابق ایران و 2 شرکت خارجی با انتقاد جمعی از اعضای مجلس نمایندگان مواجه شده است، چرا که برخی از این نمایندگان در نامه‌ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تحریم‌ها را تلاش برای جلب رضایت جمهوری اسلامی خوانده و نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند. آمریکا بیش از یک هفته قبل 3 مدیر ارشد نفتی ایران به همراه 2 شرکت خارجی دخیل در حمل و نقل و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران را رفع تحریم کرد. دور ششم مذاکرات احیای توافق برجام با حضور اعضای باقی مانده در این توافق، یعنی ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه اتحادیه اروپا در وین، پایتخت اتریش برگزار شد. هیئت آمریکایی در این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از دیدارهای حضوری در هتلی دیگر در وین مستقر است و به شکل غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت دارد. عباس عراقچی بدون ارائه جزئیات درباره اختلافات طرفین تاکید کرده که مسائل مورد اختلاف شکل کاملا دقیقی به خود گرفته و کاملا روشن است که ابعاد این اختلافات چگونه است. در طول ماه‌های گذشته مقامات دولت جو بایدن بارها گفتند که ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای این توافق باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده است که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام تحریم‌ها را به طور کامل لغو کند. با وجود این اختلاف نظرها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 23 خرداد ضمن هشدار درباره پیشرفت‌های بازگشت ناپذیر ایران در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 تاکید کرد. عباس عراقچی در نشست خبری روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که امیدوار است در دور بعدی طرفین بتوانند به یک جمع‌بندی نهایی برسند. تا کنون زمان دور بعدی مذاکرات احیای برجام اعلام نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه گفت که متن ویرایش شده توافق را دیده و به احتمال زیاد تا پیش از پایان دولت روحانی توافق احیای برجام به نتیجه می‌رسد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما کمیسر حقوق بشر دولت آلمان باربل کوفلر در واکنش به انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران در توییتی از این موضوع ابراز نگرانی کرد. خانم باربل در حساب توییتریش با تاکید بر آنچه که مشارکت پایین مردم در این انتخابات خواند گفت که صدای مردم ایران که خواهان آزادی و حقوق بشر هستند باید شنیده شود. پیش از این آگنس کالامار دبیر کل سازمان عفو بین الملل هم گفته بود که ابراهیم رئیسی به جای رئیس جمهور شدن در ایران باید برای جنایت علیه بشریت محاکمه شود. ابراهیم رئیسی به دلیل نقش اصلیش در هیئت مرگ و کشتار گروه بزرگی از زندانیان سیاسی در تابستان 67 همواره از سوی گروه های حقوق بشری جنایتکار خوانده شده است. در همین حال او ابراهیم رئیسی قرار است دوشنبه 31 خرداد نخستین نشست خبری خود را به عنوان رئیس دولت بعدی و هشتمین رئیس جمهوری ایران برگزار کند. خبرگزاری های ایران مکان این نشست را اعلام نکردند، اما ساعت آن را 14 به وقت محلی اعلام کردند. ابراهیم رئیسی در انتخاباتی که حدود 52% ایرانیان در آن شرکت نکردند توانست با کسب تقریبا 62% آرای به دست آمده به مقام ریاست جمهوری برسد. نتایج نهایی در حالی اعلام شده که بر اساس آمار رسمی این پایین ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری است. و اما نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران میگوید که در 3 هفته اخیر روند بیماری کووید 19 در تهران کاهش چشمگیری نداشته و این موضوع نگران کننده است. همزمان با ادامه نگرانی ها از روند کند واکسیناسیون در ایران هم جعفر صادق تبریزی از مقامات وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که واکسن ایرانی برکت به زودی وارد چرخه سبد واکسن کشور خواهد شد. بنابر گفته وزارت بهداشت تاکنون تنها 5 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت کردند که از این میان فقط 920 هزار نفر موفق به دریافت هر دو دوز شدند. در همین زمینه ساعت پیش نظر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه این موضوع به دلیل عدم هماهنگی و عدم برنامه‌ریزی طولانی مدت در همه پروژه‌های بهداشتی و پزشکی به چشم می‌خوره. در کرونا این موضوع باز بیشتر خودش رو نشون داده، چه در مسئله مواجهه با این بیماری و چه واکسیناسیون که به عینه مردم دارن می‌بینن. متاسفانه همونطور که فرمودید نزدیک به 5 میلیون نفر یک دوز رو دریافت کردن و پس از گذشت ماه‌ها هنوز منتظر دوز دوم هستند و دوز دوم هنوز به یک میلیون دوز نرسیده. اینها نگرانی هایی هست که محققین رو بیشتر نگران میکنه، از این جهت که باز اگر این طولانی تر بشه ممکنه ایمنی دوز اول رو از دست بدن، هرچند اطمینان های سازمان نظام پزشکی یا بقیه جاها دارن میدن به مردم که نگران نباشید اگر طولانی شد. اما تحقیقاتی که توی در انگلستان انجام شد نشون میده که اگر این مدت بیشتر از 3 ماه طول بکشه واقعا مشکلات ممکنه بروز بکنه و نیاز به تزریق مجدد دوز اول باشه. همه اینها به دلیل این هست که مسئولین ما متاسفانه روزانه دارن تصمیم میگیرن، نه بر مبنای یک برنامه ریزی دراز مدت. مسائل سیاسی، پروپاگانداهایی که در کشور وجود داره، مسئله انتخابات که چند هفته کاملا واکسیناسیون و مبارزه با کرونا رو به حاشیه برده بود، و همه اینها ما رو به اینجا رسونده که متاسفانه همچنان کهنسالان ما، سالمندان ما علارغم دریافت دوز اول برخی از اونها باید منتظر باشند و نگران مبتلا شدن در این دوران.
آقای دکتر عطاری، آنطور که رئیس انجمن واردکنندگان دارو در ایران خبر داده، بخش خصوصی به زودی 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکای هندی و 4 میلیون دوز واکسن چینی تا 3 هفته آینده وارد ایران خواهند کرد. به عبارتی بخش خصوصی بالاخره وارد این خانه پر نعمت شد. ورود بخش خصوصی به حوزه واردات واکسن کرونا به نظر شما مثبته؟
ببینید، واکسیناسیون در دنیا تحویل به بخش خصوصی انجام نمیشه مگر اینکه دولت پشت این قضیه باشه. این مسئله هست که تقریبا تمام شرکت های واکسن ساز دنیا این پالیسی و این در واقع دستورالعمل رو دنبال میکنند. در ایران هم متاسفانه بخش خصوصی به عنوان بخشی و مافیایی هست که از رانت دولتی داره استفاده میکنه. اینها میان از دلار و قیمت در واقع ارز ارزون استفاده میکنن، واکسن رو وارد میکنن و دوباره قرار هست اینها رو در اختیار وزارت بهداشت قرار بدن. یعنی در واقع واسطه ای که خود دولت میتونه مستقیما وارد بشه، به دلیل فشارهای مافیا این واسطه وارد شده و با قیمت بالاتر در دسترس دولت قرار خواهد گرفت. این میتونه نهایتاً برای مردم نتیجه خوبی داشته باشه، اما در نظر بگیریم که با همین پولی که این 4 میلیون دوز واکسن یا کمتر یا بیشتر داره وارد میشه، میشد اگر دست مافیا وارد این قضیه نشه تا 2 برابر این در اختیار مردم قرار بگیره. اما متاسفانه این موضوع محقق نشد و در واقع مافیا دستش رو قرار نیست که از بازار دارو واکسن و سلامت مردم بکشه بیرون و مردم بتونن بیشتر بهره ببرن از نتایج یک برنامه‌ریزی دراز مدت.
آقای دکتر عطاری، همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر واکسن‌های ایرانی کوو برکت و فخرا که گفته شده به زودی وارد چرخه واکسیناسیون سراسری خواهد شد وجود داره. چطور میشه این نگرانی رو برطرف کرد؟ چه موقع این نگرانی اصلا برطرف میشه؟
ببینید، نگرانی فقط با شفافیت برطرف میشه، با قسم و آیه و این که سازندگان اون بیان در شبکه‌های اجتماعی مختلف هی بیان بکنند و دلیل بیارن برای این موضوع، این مشکل رو حل نمیکنه. تنها مسئله‌ای که میتونه باعث اطمینان مردم بشه و نگرانی ها رو رفع بکنه شفافیت در مسیر تحقیقات هست. نتایج تحقیقات اول و دوم و همچنین بعد از تموم شدن کارآزمایی سوم، نتایج اون باید در دسترس و نظرسنجی و در واقع اظهار نظر محققین مستقل قرار بگیره. در این حالت که فقط وزیر بهداشت قسم میخوره که این خوب هست، یا مسئولین سازنده اون در کلاب هاوس یا جاهای دیگه اعلام میکنن که ما بهترین و در واقع موفق ترین رو داشتیم، اینها دردی رو دوا نمیکنه. اطلاعات و شفافیت اطلاعات و در معرض گذاشتن اون اطلاعات هست که کمک میکنه به این که مردم هم اقبال بیشتری پیدا بکنن و هم نگرانی ها کم بشه.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
در اینجا به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com ملاحظه بفرمایید. تا 45 دقیقه دیگر مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.